أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال أرز بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم فرمون. عرض شد که اصل ارث خمس ندارد، اما نسبت به اون ارتفاع قیمت یا افزایش قیمتی که پیدا می شود، در صورتی که قصد نفروختن و تبدیل نکردن پیدا شدن همین افزایش قیمت به گران شدن باشه، مسئله بین فقها اختلافی است. اما در این جهت اختلاف نیست که اگر این ارث منافعی رو داشته باشه، اون منافع باید مورد تخمیز قرار بگیره. یعنی مثلا اگر یه منزلی از پدری ارث رسیده به فرزندش یا به فرزندانش و اون فرزندان این خانه را اجاره دادند، اون مال الاجاره‌ای که میگیرن از اون مستأجر دیگه اون ارث نیست، خود خانه ارثه. و اگر این خانه رو اجاره دادن، اون اجاره ها اجاره از، یعنی منفعت از ارث، خودش ارث نیست. باید این منفعت ها و این اجاره ها مورد تخمیز قرار بگیره. همینطور اگر این مال رو بفروشه وارث و بره یه مال دیگری بخره و با او شروع کنه به کسب و کار کردن، سرمایه که میکنه، اصل اون سرمایه خمس نداره، چون معادل اون ارث اوست. ولی اگر این سرمایه خودش افزایشی پیدا بکنه، چیزی بر او افزوده بشه، مثلا سال قبل مجموع سرمایه‌ای که داشته که از حاصل از فروش ارثش بوده، مثلا بوده 500 میلیون تومان، ولی امسال سرمایه‌اش هست 700 میلیون تومان، اینجا 200 میلیون تومان اگر افزایش پیدا کرده این مال الاجاره، نه اینکه قیمتش رفته باشه بالا، گاهی خود اون سرمایه اضافه میشه. اگر این چنین باشه، معلومه که این از منفعت همین سال به دست آمده که افزایش پیدا کرده. این سرمایه الان در پایان سال حساب میشه، مثلا اگه از 700 میلیون تومان 500 تومان ازش کم میشه، اون 200 تومان دیگه باید حتما مورد تخمیز قرار بگیره. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب این فقرات رو از زیارت قدیریه عرض کردیم. آمنت بالله و هم مشرکون و صدقت بالحق و هم مکذبون و جاهدت و هم محجمون و عبدت الله مخلصا له الدین صابرا محتسبا حتی اتاک الیقین الا لعنت الله علی الظالمین. خب این که امیر المؤمنین علیه السلام اهل جهاد بود و در جهادش برای دفاع از دین خدا و برای دفاع از رسول خدا هیچ نوع هراس و ترسی به وجود مبارکش عارض نمی شد و همه هم این معنا رو می دیدند و متوجه می شدند. این یک امری بود که دوست و دشمن در باره اون حضرت اذعان کردند. خود حضرت فرمود که لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولیت عنها، اگر تمام عرب پشت در پشت یکدیگر به نبرد با من درآیند و به جنگ من بیایند، من هرگز پشت نمی کنم به آنها. ولو امکنت الفرصت من رقابها لسارعت الیها، اگر اونا در صدد باشند که با من بجنگن، من بتونم به اونها حمله ور بشم و به اونها به سوی اونها بروم، درنگ نمی کنم در این کار. در فکر این نیستم که من تنها هستم، اونا این همه آدم هست. این مسئله حتی در دورانی که پیامبر خدا در مکه بودند برای امیرالمومنین علیه السلام در دفاع از پیغمبر خدا وجود داشته. داره در تاریخ که کان النبی صلی الله علیه و آله اذا خرج من بیته تبعه احداث المشرکین یرمونه بالحجاره حتی ادموا کعبه و عرقوبیه. وقتی پیغمبر خدا در مکه تشریف داشتن، حضرت از خانه که خارج می شدن، این بچه های و جوان های مشرکین دنبال حضرت را می افتادن و به حضرت سنگ می زدند. اونقدر سنگ می زدند تا پای حضرت، مچ پای حضرت و قسمت ساق پای حضرت خونی می شد. فکان علی علیه السلام یحمل علیهم فینهزمون. امیر المؤمنین علیه السلام به اونها حمله ور می شد، اونا عقب می نشستن. فنزل که انهم حمر مستنفرت فرت من قسوره. این آیه، این دعایه که گویا آیات پایانیه سوره مدثر باشه، اواخر سوره مدثر، در مورد همون بچه‌های و جوان‌های مشرکه که خدا اونها رو تشبیه میکنه همانند گورخرانی که اینها از برابر یک شیر شجاع و غضبناک فرار میکنن، اونا اینجوری دارن میگریزند. شأن نزول اون آیه این جریانه، با اینکه در مکه جهاد وارد نشده بود بلکه مأذون نبودند مؤمنین و مسلمین به قتال، حتی به اونها گفته شده بود که کفوا ایدیکم و اقیم الصلاح و آت و زکا، شما باید از مقاتله و مواجهه با مشرکین و کفار پرهیز بکنید، به تکالیفی مثل نماز و زکات و اینها مشغول باشید. در مدینه بود که این آیه نازل شد، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. خدا اجازه داد که مؤمنین شروع کنند به جهاد و مقاتله با مشرکین. امیرالمؤمنین علیه السلام اونها رو نمی کشت، ولی یه جوری از پیغمبر خدا در مکه دفاع میکرد که اونها می هراسیدن از امیرالمؤمنین و فرار میکردن. تو مکه این چنین بود. تو مدینه هم که از وقتی جهاد آغاز شد، اون فرد اول در اینجا امیرالمؤمنین بود و در کثیری از موارد کار با امیرالمؤمنین به طور کامل به پایان می رسید، یا عمده بار رو امیرالمؤمنین از روی زمین بر می داشت، چه در جهادهای رسمی چه در غیر. در خصال صدوق رضوان الله تعالی علیه این روایت آمده که روزی پیغمبر خدا در میان اصحابشون فرمودن که جبرئیل بر من نازل شده، فرموده سه نفر از مشرکین قسم به لات و عزا خوردن که از مکه حرکت کنن و بیان منو بکشن، البته موفق نمیشن. ولی کدام یک از شماست که حاضر بره و با اینها مقابله کنه؟ صدا از هیچ کس بلند نشد، از هیچ کس. پیغمبر خدا فرمود فکر میکنم علی در میان شما نیست. یکی از اصحاب عرض کرد یا رسول الله بله، یه سردرد یا چشم درد شدیدی عارض شده بر امیرالمؤمنین. حضرت این مطلب رو بعد از نماز صبح اعلام کردن. گفت یا رسول الله از بس درد بر او عارض شده بود نتوانست در نماز شما شرکت کنه و استراحت کرده. حضرت فرمودند که برید علی رو خبر کنید. آمدن به امیرالمومنین علیه السلام گفتند، با اینکه حضرت از درد به خودش میپیچید و درد خیلی شدید بود، همین که خبر تصمیم سه نفر بر کشتن پیغمبر به اون حضرت رسید که انه درد رو فراموش کرد امیرالمؤمنین، سراسیمه بلند شد، لباسش هم لباس خیلی مناسبی نبود، بد نبود ولی لباس عادی هم نبود که بخواد بیاد. آمد پیش پیغمبر خدا، به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله کیان اینایی که میخوان به شما جسارت کنن؟ من میرم سراغش، فقط اجازه بدید من لباسم عوض کنم. پیغمبر خدا فرمود نه، لباس منو بپوش. لباس رو دادن، حتی امامه خودشونو دادن، زره خودشونو به تن امیرالمؤمنین کردن، شمشیرم دادن بهش و مرکب خودشونم دادن. فرمودن برو. تنهای تنها رفت امیرالمومنین، تنها، هیچ کس دیگه نبود. تا سه روز هیچ خبری از امیرالمومنین علیه السلام نبود، حتی جبرئیل از اون حضرت خبری رو به پیغمبر خدا نداد. به طور عادی نگرانی پدید آمد که چه شد، چه بر سر امیرالمومنین آمده. داره که بعد از سه روز جبرئیل نازل شد بر پیغمبر خدا و تسلی داد پیغمبر رو که یا رسول الله اتفاق بدی برای علی نیفتاده، برمیگرده، چیزی نگذشتیدن، امیرالمومنین برگشته، دو نفر رو کت بسته داره میاره، یه نفر رو هم سرش رو یه سری دست امیرالمومنینه، سه تا شتر، سه تا اسب، اینا رو آورد پیش پیغمبر خدا. عرض کرد یا رسول الله رفتم، اینا رو که دیدم بهشون گفتم شما برای چه کاری میاد؟ گفتن چه تصمیم؟ گفتم منو میشناسید، من علی ابن ابی طالبم، همین کسی که الان سرش دست منه، به قول ما حالا به زبون خودمونی بگیم پر رویی کرد، اومد جلو خواست با من درگیر بشه، بعد که دیدم او اهل خلصه حرف تو کلش نمیره به قول ما، من صداش رو به او دادم، اینم سر او. اون دوتای دیگه تسلیم شدن، اونا رو با سر این آوردم خدمت شما. جبرئیل گویا بر پیغمبر خدا نازل شد، عرضه داشت که این اسلام رو بر این دو عرضه کنی. به یکی از اونا آوردن گفتن شهادتین بگو، از اون تصمیم توبه کن. این آدم احمق گفت که اگر کوه ابو قبیس رو بر گردن من بگذارید تحملی ساده تر تا من یه همچین شهادت رو بگم. پیغمبر خدا فرمود پس این باید از بین بره. او رو زدن. اینجا از جا به بعدش یه چیزی جالبه برای ما. نفر بعدی رو بهش عرضه کردن اسلام رو، او هم امتناع کرد، از اسلام آوردن. تصمیم بر این شد که او هم گردنی زده بشه. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، خدا میگه گردن اینو نزنید. چرا؟ چون این یه حسن خلقی داره، خدا این حسن خلقش رو دوست داره، حسن خلقش رو دوست. جبرئیل که این حرف رو به پیغمبر خدا زد، حضرت فرمود دست برداری از این. جبرئیل گفتن گفته این نباید کشته بشه. خود این شخص معترض شد، گفت چرا؟ اون رفیق منی که کشتی. حضرت فرمود که خدا یه صفتی در توست که حسن خلقه، اینو دوست داره، به خاطر این گفته تو کشته نشی. تا اینو حضرت فرمود او شهادتین گفت، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یک نفری در برابر سه نفر امیرالمومنین بدون هیچ نوع ترس و واهمه، بدون هیچ ترس و واهمه. خلیفه دوم گفت که بایعنا رسول الله صلی الله علیه و آله یوم احد ان من فر من ناف هو الزال و من قتل فهو الشهید و رسول الله یزمن له الجنه. ما با پیغمبر این بیعتو کردیم روز احد که هر کس فرار کنه او گمراه، هر کی مقاومت کنه در صورتی که کشته بشه شهیده، و پیغمبر تضمین کرد برای او بهشت. ما بیعت کردیم. فلما التقى الجمعان، وقتی جنگ شروع شد رفت جلو، هزمونا ما رو شکست دادن مشرکین. و هذا کان یحاربون، اشاره به امیرالمؤمنین، ولی امیرالمؤمنین قتال میکرد و میجنگید تا جایی که از پیغمبر خدا دیگه به تنهایی داشت دفاع میکرد، به تنهایی. خب این که در اینجا در این فقرات که جاهدتا بالله و هم محجمون، عقب میکشیدن، فرار میکردن تو جنگ احد، به گونه ای بود که خود مسلمان ها فریاد زدن که پیغمبر کشته شد و اینا به سوی کوه فرار میکردن، سمت بالا که برن در برن دست مشرکین. پیغمبر خدا از این عقب اینا رو صدا میزد که من زنده‌ام، کسی گوش نمیکنه. پیغمبر خدا خودش میفرمود. حالا تو بعضی از تواریخ اهل سنت برای اینکه تطهیر کنن این افراد رو، این حادثه رو اینجوری بیان میکنن که پیغمبر خودش اولین نفری بود که داشت فرار میکرد تو کوها. آیه قرآن میگه و رسول یدعوهم، پیغمبر از پشت سر اینا داشت صدا میزد. اونا برای اینکه اربابای خودشون رو تطهیر کنن فرار رو به خود پیغمبر نسبت دادن، ولی این امیرالمومنین علیه السلام بود که جان خودش رو تقدیم پیغمبر خدا کرده بود، خالصا مخلصا، چیزی جز دفاع از پیغمبر خدا اصلا نمی دانست و متوجه چیزی نبود. در همین جنگ احد بود که جبرئیل اون جمله معروف رو فریاد کرد، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این جمله طلایی برای امیرالمومنین علیه السلام ثبت شد. تمام این هم به خاطر خدا بود، نه برای اینکه حضرت ضربه شستی به کسی نشون بده. صحبت این نبود که حضرت بخواد قدرت نمایی کنه، نه، این چنین نبود. خیلی جام میتونست قدرت نمایی کنه ولی هرگز این کار رو نمیکرد، به هیچ وجه، به هیچ وجه این کار رو نمی کرد. با اینکه پیغمبر خدا فرموده بود اگر جنگ تن به تن انجام شده بشه، شما با کسی درگیر بشید از مشرکین او رو کشتید، میتونید شما غنایم او رو بردارید، اون چیزایی که با او هست مال خودتون میشه، جز غنیمت های کلی نمیشه که باید بیاد بعدن تقسیم شه بین همه مجاهدین و مقاتلین. تو تاریخ تصریح شده که هیچ وقت امیرالمومنین این کارو نکرد، هیچ وقت. طرف رو که میکش دیگه ولش میگه، توجه کرد. در جنگ خندق، جنگ احزاب، وقتی عمرو بن عبدود رو امیرالمؤمنین پشت که داستانش رو میدانید، داره که وقتی خواهرش اومد بالا سر عمرو بن عبدود، گفت من بر تو گریه نمی کنم چون از وضعیتی که تو کشته شدی معلومه که یه کریم تو رو کشته، یه بزرگوار. توجه کردی؟ معلوم میشه یه بزرگوار تو رو کشته. کار برای خدا بود و خدا و خدا. تمام زندگی امیرالمومنین همش این بود، عبادتش هم همین بود، جهادش هم همین بود. این در حالی بود که بقیه اصلا توی فکر و هوای دیگه بودن. عرض امشب من تمام. خب دیشب مهمان سفره امام مجتبی سلام الله علیه بودیم با میزبانی عبدالله پسر 11 ساله اون حضرت. امشب بر سر این سفره بنشینیم و از پسر 13 ساله امام مجتبی درخواست کنیم که پیش پدر و جدش امیرالمؤمنین نام ما رو ببرد و برای ما شفاعت کنه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضای سراج رو، گفت در بعضی از مقاتل مخطوط خطی توی آستان قدس حضرت رضا علیه السلام گویایشون دیده بود. مختار یک کسی رو دستگیر کرد. معمولا آدمایی رو که دستگیر میکرد مختار ازشون میپرسید که تو کربلا چه کردن یا تو کربلا چه خبر بود. یک نفر رو دستگیر کرد، اش گفت میخوام ازت سوال کنم. گفت جواب بدم به من امان میدی؟ گفت من خدا به من امان نده اگه به تو امان بدم. جواب بدی یا ندی من تو رو به سزای عملت میرسونم، ولی میخوام این سوال منو جواب بدی. به من بگو شد امام حسین تو کربلا گریه کنه؟ گفت امیر چند جا امام حسین گریه کرد، کنار بدن علی اکبرش بلند بلند گریه کرد، کنار بدن عباسش فبکا بکا ان آلیا های های میگریست. و میتونی بگی کجا گریه حسین ابن علی از همه جا شدیدتر بود؟ که اون زمانی بود که قاسم برادرزادش از خیمه آمد بیرون، تا نگاه این عمو به این برادرزاده افتاد آغوش خودشو باز کرد، او رو در آغوش گرفت، این برادرزاده سر رو دوش عمو گذاشت، عمو سر رو دوش برادرزاده. فجعلا یبکیان حتی غشی علیهما، اونقدر گریه کردن تا هر دو از حال رفت. ثم استأذن عمه فأبا ان یأذن له، از عمو اجازه میدان میخواست اما سید الشهدا اجازه نمیفرمود. فجعل الغلام يقبل يديه ورجله. خم شد دستهای عمو رو شروع کرد به بوسیدن، افتاد رو پاهای عمو، اونقدر اصرار کرد تا آقا به او اجازه داد. من نمیدونم آیا اینی که میگن درسته یا نه، میگن زره برای قاسم درست نمی آمد چون کوچک بود. من فکر نمی کنم این بود. قاسم منتظر نشد زره به تن کنه، ترسید عمو اجازه ای که داده از او اجازه منصرف بشه. در حالی که فقط یک شمشیر در دست داشت به سوی میدان می رفت، در حالی که هنوز بند کفش خودش رو هم درست نبسته بود. راوی میگه خوب یادم هست کفش چپ او بود که بندش باز مونده بود. آمد میانه میدان، رجز خوند، سید الشهدا علیه السلام جلوی خیمه ها قدم میزنه مانند کسی که منتظر یه خبریه. یه وقت یه صدایی شنید، یا اما علیکم من السلام، همو جان من هم رفتم خدا حافظ. سید الشهدا مانند باز شکاری خودش رو به میدان رسوند. اونجا جنگ مغلوبه شده. راوی میگه من در میان گرد و غبار نمیدیدم چه اتفاقی میفته. فلما من جرت القبره، وقتی غبار فرو نشست، دیدم سید الشهدا ایستاده بر بالین قاسم، داره خیره خیره جان دادن قاسم رو تماشا میکنه. قاسم پاشنه های پای خودش رو روی زمین میکشید و جان میداد. معلوم بود جان دادن برای او سخته. سید الشهدا به او نگاه میکرد، میفرمود عزب الله علی امک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. امو جان بر من سخته، تو من صدا بزنی جواب تو رو ندم، یا وقتی جواب بدم دیگه به حال تو سودی. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان.